أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 40 جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. جلسه قبل اشاره کردم که یه تعبیری رو میخواستم خدمتتون از کتاب مرحوم شهید ثانی بخوانم. این کتاب تحت عنوان آداب تعلیم و تربیت در اسلام ترجمه شده. اصل کتاب مشهور به منیت المرید هست. این چاپی که من دارم چاپ 25مه. مزیتش هم بر اساس در واقع نوشته مترجم این است که تجدید نظر کرده، اضافات کرده، منابع رو پیدا کرده و یه سری کارهای اینجوری توش انجام داده است. خب مرحوم شهید ثانی از بزرگوارانی است که نامش در کتاب شهداء الفضیله که جلسه پیش معرفی کردم آمده است و از مشاهیر است که به هر حال هم در حوزه کتاب‌های ایشون استفاده می‌شود و هم انقدر مشهور به شهید ثانی است که اسم اصلی خودش تقریبا مغفوله. کتاب مشهور ایشون که تو حوزه تدریس میشه چیه؟ یه بار قبلا گفتم کتاب شرح لمعه است.
شهید ثانی؟
بله. اللمعه دمشقیه رو شهید اول نوشته، بعد شرح لمعه اثر مرحوم شهید ثانی است. شرح لمعه کتابیه که در رده کسانیه که به هر حال به سطوح عالی فقهی دست پیدا میکنن و دیگه میخوان احکام استخراج بکنند و فتوا بدن، تو اون رده هاست و هنوز که هنوزه در دنیای حوزه بسیار مورد توجه. به هر حال این کتاب کتابیه که راجع به آداب تعلیم و تربیت سخن گفته و این خیلی جالبه که کتابی به این قدر در اهمیت و آداب تعلیم و تربیت. یعنی مثلا شما، من به فهرستش یه اشاره‌ای بکنم، آداب و وظایف معلم و شاگرد نسبت به خود. کسی که در محفل علمی شرکت میکنه یه وظایف فردی داره. مثل چی؟ مثلا ایشون نوشته ضرورت و لزوم اخلاص و پاکسازی نیت. میگه چه تو تدریس کننده باشی چه شنونده تدریس، باید رو نیتت کار کنی. بعد فصول متعددی رو در این زمینه صحبت کرده: پالایش دل از رذایل اخلاقی، عفت نفس و علو همت، قیام به وظائف و شعائر دینی. خیلی حرفای مفصلی در این زمینه داره. بعد وارد بخش بعدی میشه، آداب و وظایف ویژه معلم نسبت به خودش. میگه خب حالا شما میخوای درس بدی، مطلب علمی رو بگی، علم معلومه اینجا منظورش چیه ها، علم دین منظور. میگه تو کلی باید خودت رو خودت یه کارایی بکنی، مثلا باید حسن خلق داشته باشی، بعد باید صلاحیت و شایستگی در عمل تعلیم را در خودت ایجاد بکنی، بالاخره زحمت باید بکشی، باید شؤون علم و دانش رو رعایت کنی. کسی که کارش کار علمیه یه شؤونی داره. بعد در بخش بعدی آمده میگه آداب و وظایف ویژه معلم در امر تدریس و جلسه درس. میگه شما یه جلسه ای تشکیل دادی، فرض میگیریم همه اون شرایط اخلاقی و اعتقادی و فردی ایجاد شده. حالا شما به عنوان مدرس یه سری ویژگی ها در خود ایجاد کردی، حالا در موقع تدریس چه وظایفی داری؟ مثلا مثال میزنن شماره 16 اینجا مثلا 30 تا عنوان داره. شماره 16 گفته رعایت مصالح شاگردان و مصالح اهم در تقدم و تأخر وقت تدریس. میگه بابا بعضی چیزها رو باید جلوتر بگی، بعضی چیزها رو باید عقبتر بگی. و جالبه که کاری که الحمدلله به لطف صاحب زمان ما هم در جلسه به حدی انجام میدهیم، ایشون در نکته 30 نوشته دعا به هنگام برخواستن از جلسه درس. جلستون رو با دعا تموم بکنید. خب با دعا پایان بدید. نه دارم آداب 30 رو میگم. ببینید شماره 2 گفته دعا و حفظ همبستگی معلم با خدا در حین شروع و انجام وظیفه. پس آغاز کارت با دعا، بعد از همه اون مراحل فردی پایان جلسه با دعا، بعد اینا که تموم میشه آداب و وظایف ویژه شاگردان نسبت به خودشون یه سری وظیفه دارن، با استادشون یه سری وظیفه دارن که یه شعر مشهوری هست که آنچه استاد به من یاد نداد چی بود؟ حق استاد نکو دانستن بقیهش. اولین باره میشنوید؟ حیف استاد به من یاد نداد. یکی از کارهای خوبی که میکنند برخی استادها شاید این است که حق استاد نکو دانستن رو با آدم یاد نمیدن. بچه ها دیگه از کلاس سوم که میرن کلاس پنجم معلوم کلاس سوم سلام نمی کنن. بخش سوم آداب و وظایف شاگرد در دانش آموختن و قرائت درس. یه سری وظیفه راجع به خودش داره، یه سری وظیفه راجع به استادش داره، یه سری وظیفه راجع به درس آموختن داره. بعد میگه خب حالا شما درس علم دین رو آموختی، میخوای نظر بدی، میخوای بگی خدا به این راضیش به این راضی نیست، یه سری آداب داره خودش. مرحوم شهید ثانی به مقامی رسیده بود که پیروان مذاهب مکتب خلفا هم مسئله شنو میومدن از اون میپرسیدن و کلی اجازات از بزرگان مکتب خلفا داشت برای نقل حدیث. در آداب حکم کردن 26 تا مسئله گفته که شما وقتی میخوای یه نفر ازت میپرسه ببخشید این پاکه یا نجسه، شما باید این 26 تا آداب رو رعایت کنی بعد نظر بدی.
منظور علم مسئله،
علم مسئله است دیگه. میگه 26 تا آداب راجب فقط بیان مسئله. میگه مثلا وقتی شما میخوای جواب بدی مثلا آداب 15 میگه چه عباراتی را باید بر آغاز و پایان جواب مکتوبه استفتاء افزود و نوشت. میگه ازت سوال پرسیدن، اگه میخوای مکتوب جواب بدی اول آخرش باید چی بنویسی؟ حزم و احتیاط و عدم سراسیمگی در پاسخ. یه حول پاسخ نباش، صبر کن، تأمل کن، بعد جواب بده. آداب این که از شما پرسیدن این پاک یا نجسه، آداب این که از شما پرسیدن الان وظیفه شرعی ما نسبت به این موضوع چیه؟
چی اینجا آداب منظورشون علته؟
نه آدابه، آدابه یعنی به عبارتی مستحباتی که نیکوست رعایت شود در افتاء. مستحباته نه وجوبه، اصلا آدابه دیگه، همش آدابه. یعنی نمیگه اگه شما جلسه درسی تشکیل دادی اخلاص نداشتی تو داری کار معصیت انجام میدی. میگه اگه میخوای آداب تعلیم و تربیت رعایت کنی بی اخلاص نباید بری و بی اخلاص نباید بگی. بعد راجع به مناظره صحبت میکنه. گاهی اوقات ما با هم مباحثه ای داریم، میگه وقتی جنسش شد مناظره این آداب را رعایت کنید. شما همینجوری نگاه کنید، درباره اقسام علوم شرعی و دانش‌های دینی صحبت کرده، بعد به دانشجویان غیر از این آداب دوباره توصیه هایی کرده، گفته اندرزهایی به دانشجوی. یه همچین قطری آداب جلسات اعتقادیه، یا برای گوینده یا برای شنونده. خطش هم درشت درشت ننوشته ها، مثل بعضی بچه ها که درشت می نویسن. خطش هم اینجوریه. بله، کتاب ترجمه شده به نام آداب تعلیم و تربیت در اسلام. این انتشاراتش ماره دفتر نشر فرهنگ اسلامی. نه شهر لومه که فکر کنم 6 شله.
این
آداب تعلیم و تربیت در اسلام، مرحوم شهید ثانی یه نکته هایی من حالا بعضیش نوشتم که بعد یه وقت به مناسبتی عرض بکنم. مثلا شما نیا کنید، ایشون اولا بسیار کثیر السفر بوده، به خاطر اینکه هم خواسته علم بیاموزه هم فرار میکرده از دست اینو. بعد من اینجا در صفحه 15 که زندگی نامش رو نوشته نوشتم، این تیکر رو دقت کنید، این دانشمند عالی مقام اکثر فرصت‌های زندگی خود را در سفر بوده و اوقاتی هم که در حضر بوده داشته شاگردی میکرده. بعد نوشته چه شهرهایی چه کشورهایی در حال شاگردی بوده، نهایتاً 55 سال عمر میکنه. خب حدود 80 اثر علمی داره، 80 تا اثر علمی، 55 سال دائم در سفر. بعد وقت چون مورد مراجعه بوده، روزها را در شهر به تدریس و برآوردن حوائج سپری می ساخت و شبها به تهیه هیزم و سوخت منزل و رسیدگی به انگورستان. اینجوری نشسته بوده مثل بعضی ها که خلاصه بیانو هدیه ای تقدیم بکنند و معزالک آنچنان به مدد تأییدات الهی مؤید و موفق بوده که توانسته آثار جانبی در علوم مختلف از خودش به جای بگذاره. بعد شما نگاه کنید، من بعضی از کتابهاشو علامت زدم برای خودم که خیلی جالب بوده، حالا به خیلی کتابهای مختلفش الان کار ندارم. یکی از کتابهاش رسالتون فی عدم قبول صلات الا بالولایه، یه رساله ای نوشته مبنی بر این که نماز بی ولایت اهل بیت علیهم السلام مورد قبول واقع نمی شود. رسالتون فی عدم قبول صلات الا بالولایه. مثلا این کتاب شرح لمعش توضیح دادن راجبش، گفتن درباره اهمیت این کتاب میتوان گفت که فقهاء بزرگ به شرح و تعلیق و حاشیه نویسی بر این کتاب و توضیح مشکلات آن آنچنان گرایش یافتند که طبق نوشته حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی، نویسنده کتاب چیه مرحوم آقا بزرگ تهرانی؟ آفرین، از ذریعه با دالزال، قریب به 90 شرح و حاشیه بر آن نوشته شده. چه زمانی؟ آقا شیخ آقا بزرگ ماره زمان مثلا حدود علامه امینیه، مثلا فرض کنید 40-50 سال پیش، حدودا تا 40-50 سال پیش حدود 90 تا شرح بر شرح ایشون بر کتاب لمعه نوشته شده. و فهرستای کتاباش، کتب و رسائل فقهیش حدود 40 تا، اصول فقه دو سری یعنی دو مجموعه، کتب حدیثی داره، کتب کلامی داره، کتب اخلاق و عرفان داره، تفسیر داره، دعا داره، نحو داره، اجازات داره، جنگ و مجموعه داره و خیلی چیزای دیگه. شرح لمعه، شرح لمعه یه کتابیه به نام اللمعه تو دمشقیه. این کتاب رو ایشون اومده به صورت مرحوم شهید اول این کتاب رو استدلالی نوشته، شهید ثانی اومده اینو شرح کرده، انقدر این شرح قویه که دیگه کمتر، من یه زمانی من و پدرم این کتابو داشتن، حالا دادیم به جایی، ولی اون شرحو، اون کتاب انقدر قوی شرح داده شده که دیگه تو حوزه خود اصل کتاب نمیخوان، شرحشو میخونن. بعد شرح یه کتاب سنگینه، یه جلدشو یادمه که یه زمانی پدرم پلو یه نفری میخوندن، مثلا ما 10 روز مشهد بودیم، هر روز از یه ساعتی تا یه ساعتی میرفتیم توی یکی از حجره ها، اون بزرگوار مثلا اون جلدشو درس میداد، یه بخشی از جلدش، حالا حتی یادم عنوانش چی بود چون بالاخره منم میشستم، اون شرح خود شرح میخواد. اون وقت 90 تا شرح تا اون تاریخی که مرحوم آقا بزرگ کتاب از ذریعه رو نوشته بر این کتاب نوشته بودن. این یکی از کتابهای اوست، آدمی که دائم در سفره، حالا لیست سفراش هم میتونید بعدا توی زندگی نام شهید ثانی بخونید، دائم در سفره، روزها یا داره درس میده یا داره درس میگیره یا داره به امور مردم رسیدگی میکنه، مراجعات مردم تا حدی است که حتی از فرقه های غیر ناجیه به او مراجعه میکنن به خاطر اطمینانی که به او دارند، شبها میره انگورستانش به خاطر اینکه زندگی زن و بچهش اداره بکنه و هیزم جمع میکنه و کار میکنه، و نهایتا هم در فرار از دست دشمنان که مکتب خلفا کشتنش دیگه، از دست دشمنان به شهادت میرسه، بدنش هم آتش میزنن، خاکستر میکنن، خلاصه امثال اینا. 55 سال عمر میکنه، 80 جلد کتاب هم داره. یکی از کتاب، بله؟ نوشته یکی از این خلفا که خلفای معلوم، ماره اخیر بوده، ماره عثمانی ها بوده، ظاهرن حاکم شام بوده، حالا اسمشو خواستیم بعد براتون پیدا میکنم تو زمان استراحتتون. حالا عرضم اینه، غیر از توضیحاتی که دوست دارم بر دلتان بنشیند نسبت به چنین شخصیت هایی که در عالم تشیع بودن و جانشون رو فدای مکتب شیعه کردند، و اون روایتی که جلسه قبل براتون گفتم، مداد العلماء، مداد معناش مداد نیست، مرکب، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، یکی از نکاتی که میخواستم از این بر بیاد اینه که بزرگواران اینقدر فقط آداب آموختن و آموزش دادن علوم دینیست. گاهی اوقات دادم میگه بابا ما که تو واجباتش موندیم، ما که تو نمیدونم ذکر قنوتمون موندیم، ما که هنوز این کار نکردیم، کار نکردیم، خب اینم رو بقیه کارهایی که نکردیم بعد میذاریم کنار. یه موقع شروع میکنیم به خوندن، میگیم هر یه جلسه دینی که میخوام شرکت کنم، یه جشن میلاد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تشکیل شده، میخوام شرکت کنم، خب قبل از رفتن من الان تعلیم دهندم یا تعلیم گیرنده؟ تعلیم گیرندم. یکی از آدابشو بخون و سعی کن در اون جلسه اون آداب رو رعایت کن. همین جوری هم همه کتابا نوشته میشه و خونده میشه دیگه. از جمله آداب مهمی که ایشون در ابتدای به اصطلاح بحث علم آموزی نوشته است این است، کسی که میخواد بره علم آموزی بکنه اول باید حافظ قرآن باشه. از آداب علم آموزی سنگ اندازی نمیده اینجوری،
مثلا خب اینجوری
چه سنگی بندازه؟
مثلا اگه بخواد کسی واقعا بخواد یه علمی رو، علم حال معارف رو بخواد یاد بده، باید حتما حافظ قرآن باشه.
دیگه داره مستحبات رو میگه و نهایتش اینه که شما برمیگردید میگه آقا من اگر حافظ قرآن نشدم و نمیشوم، حداقلش اینه که من مأنوس با قرآن باید باشم یا نه؟ باید باشه. ببینید مقصود این نیست که اگر کسی در جلسه ای شرکت کرد قرآنم بلد نبود بخونه نره، نه، میگه ببین اگر تو الان شما 50 تا دونه دختر کودک و نوجوان در مواجهه با شما هستن، فهمیدی جایگاه قرآن را؟ توانستی بفهمانی جایگاه قرآن را یا نه؟ جایگاه قرآن این است که ایشون به عنوان یکی از اولین آداب در تعلیم و تربیت دینی و اعتقادی میگه اولین گام اینه که شما بری اول حافظ قرآن بشی. حافظ قرآن بشی الان برای ما هایی چه عجیب و غریبیه. در زمان قدیم طرف میرفته مکتب چیکار میکرده؟ قرآن حفظ میکردن، گاهی بوستان حفظ میکردن، گاهی گلستان حفظ میکردن، میومدن بیرون بعد میرفته سر کار و زمینشون. آدابش وقت بعد کلی توضیح میده که ببینید ابتداش اصلا راجع به شرافت علمه که اصلا علم چه عظمتی داره. حالا اگر این علم علم قرآن باشه، پس اگر معناش این بود که آقا حالا که یه خورده کتاب قطور شد پس ما ترجیح میدهیم که مثلا فرض بفرمایید دور از جون شما ها ما مثلا بریم یه مسافری جا به جا بکنیم، خب این عدم درک توجه و تذکره. ولی واقعیت اینه که یه همچین آدابی دارد و باید آموخت. و منم دقیقا یه مثال کاربردی زدم، گفتم شما داریم میری یه جمله شو یک آدابشو بخوان و در این زمینه اینجا استفاده کن. مثلا در آداب سوال پرسیدن از کسی که به عنوان شاگرد شماست، شما اگه این آداب رو رعایت بکنی، اگر به خاطر اطاعت از خدا و رضایت حجت خدا که این روایت رعایت بکنی قطعا اثر کلامت بیشتر میشه، غیر از این که ممکنه محبتی هم در شما ایجاد در مخاطب شما ایجاد بکنه. حالا یه خورده ما اینو اگر به هر حال با تأخیر این کتاب را و این بحث را معرفی میکنیم اب نداره، شما برای جلسات دیگرتون برای مطالب علمی دیگهی که دیگران میاموزید خلاصه بدانید. بعد مثلا فرض بفرمایید که از آداب شاگرد نسبت به خود کلی روایت میاره که تو این کارارم باید بکنی، رعایت آداب ورود به جلسه آداب داره ما رعایت نمی کنیم، رعایت حق اولویت دیگران نسبت به محل جلوس، دیگران که میان چجوری ما بشینیم که حق دیگران رعایت کنیم، ادب و نزاکت نسبت به حاضران در جلسه، همینجوری شمرده، عدم مداخله و مشارکت در سخن دیگران، یکی دیگه سوال میپرسه یکی دیگه جواب میده. تو کلاسای درسی ما اینا رو بچه ها یاد میدیم، ولی اینا رو به عنوان آداب دینی اگر رعایت بکنیم اجرش هم میبریم. اهتمام به مذاکره و تکرار و اعاده سخنان استاد، میگه بابا قرار بذاریم با هم دیگه مباحثه کنیم، بحث رو یه بار دیگه تو بگو یه بار دیگه تو بشنو، اینا از آدابشه. چرا؟ چون در رشد تعلیم و تربیتی بسیار مؤثر است. پس در این قسمت حداقل سه تا مطلب مهم مد نظر بود. یک، کوشش علمی شهید ثانی که واقعا یک الگوست. شماهایی که تا 55 سالگی وقت دارین الحمدلله، حداقل 30 سال بعضیاتون وقت دارین دیگه، چون خانوما 25 سالشون بیشتر نمیشه، اینقدر وقت دارین تا 55 سالگی این کارا رو باید بکنین. حالا شما 80 جلد کتاب نتونستین بنویسین، 80 تا دونه مقاله نتونستین، یه مقاله 80 صفحه‌ای نتونستین، یه نوشته 80 صفحه‌ای انجام وظیفه نسبت به حجت خدا انجام بدین، نمیتونین 80 تا مدرسه درس بدین، 8 تا کلاس داشته باشین، 8 تا دانش آموز که میتونین داشته باشین، 8 تا خواهرزاده برادرزاده که میتونین داشته باشین. یه سوالی بپرسیم به جای فرشتگان قیامت از خانم مدنی پرسن، ما بپرسیم، من این ستا رو بگم بعد سوال فرشتگان رو بگم خانم مدنی چه سوال هایی پرسن. پس یک، جایگاه شهید ثانی بود، ببخشید تلاش های شهید ثانی بود. دو، اهمیت توجه به آداب تعلیم و تربیت دینی. سوم، اولین تذکر و توصیه ایشون برای حضور در مجلس علم توجه به قرآنه. توجه به قرآن. نمیشه کسی مأنوس با معارف دینی بشود ولی اهل قرآن نباشه، سال بگذره قرآن نخوانده باشه. سال بگذره قرآن ختم نکنه. به عنوان یک تکلیف بر برای ایام پیش رو که انشالله فرصت‌های باز خوبی هم دارین، ممکنه بعضی ها مسافرتاتون هم تعطیل بشه، خیلی کارهای خوب اتفاق ممکنه بیفته، این که ما نیت میکنیم به نیت تقرب به درگاه خدا به جهت سلامتی امام زمان سلام الله علیه، به نیابت از امام زمان یک ختم قرآن انشالله انجام میدیم و ثوابش رو تقدیم میکنیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. کسانی که دوست داشتن میتونن عنایتی که از حضرت زهرا شامل حالشون میشود به خاطر این تقدیمی هدیه کنن به گذشتگانشون، پدر مادرشون، حقداران، ذوی الحقوقشون و کسانی که به گردنشون حق دارن، برای اینکه یه خورده انسمون با قرآن انشالله بیشتر باشه و این ادب را رعایت کنیم که اگر به هر دلیلی توفیق حفظ قرآن را پیدا نکردیم، لااقل انسمون با قرآن نسبت به قبل بیشتر شده باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب میام سراغ سوالایی که فرض کنید به من لیستشو دادن، گفتن مثلا اینا رو از خانم مدنی میپرسید. بله بله میفهم. بله حکمتنامه کودک کتاب خوبیه، نوشته مجموعه گردآوری آقای ری شهری، غیر از روایاتش که از کنز العمال و کتب اهل سنت بقیه روایاتش قابل توجه. یک کتابی هم هست به نام احکام ما و کودکان، مار انتشارات خانه کودک، البته معمول مسائلی که توش داره مال فقهایی که از دنیا رفتند، فکر میکنم مال آقای گلپایگانی، آقای خویی و چند تا اینجوریه. یعنی اگر مثلا کسی بخواد یه حکمیش رو حتما عمل بکنه، ممکنه به رساله مرجع زنده لازم باشه مراجعه کنه، ولی اونم کتاب بسیار خوبیه و لااقل به آدم روی کرد میده، به آدم روی کرد میده که مثلا این کارو بکنید شما بهتره. این دوتا کتاب به عنوان کتابایی که یا روایت یا احکامه. سلام باش. ملک اول، خانم مدنی میخوام همچین جوابشو بدی زود قانعشه و الا ملک بعدی میاد، ببینیم بالاخره چه جوابی توش در میاد. این جزء مباحث جلسه زندگی با امام زمان سلام الله علیه ها. حالا اجازه بدید من فعلا رو لیستش بخونم تا بعد ببینیم کی میپرسه. از شما ممکنه دور از جونتون همون 125 سالگی که فرمودین بپرسه. میگن که خانم مدنی، شما برای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه چه کردی؟ یه خودم فکر کنین بعد جوابشونو بدین که دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته کاری که تو ذهنم هست و حالا به قول معروف روتین هر روز داریم انجام میدیم و خدمت رو عرض میکنم، سعی میکنم که صبحا که از خواب بلند میشم حتما بهشون سلام بدم، برای وجودش نازنینشون صدقه براشون بذارم کنار به نیتشون. اگر زیارتی میرم حتما اول از ایشون اذن میخوام که به قول معروف برای من روزی بکنن زیارتی که میرم، یا هر کاری که دارم، کار خیلی که دارم انجام میدم، کلن سعی میکنم هر روزمو با وجود ایشون شروع کنم. یعنی اگر قرار هست کاری انجام بدم یا حتی کارهای روزمره خیلی معمولی ما، سعی میکنم که ایشون یه راه خوبی رو برای من باز کنه. حتی یه سوال عادی که مثلا یکی از دوستان مثلا همکار داره از من سوال میکنه، میگم اون چیزی که خیر هست برای ایشون به زبون من جاری بشه. واسه یه کارهای دیگه حالا برنامه هایی که
تا اینجا یه دقیقه میشه نگرداری ملائکه اجازه گرفتن گفتن شما اون تیکه اول من کاری ندارم و میرم سراغ تیکه بعد. من یه نفری ازم سوال میپرسه میخوام جواب بدم، دعا میکنم که اون جوابی که بهش میدم خیر باشه. مثلا حالا یه ملکی سوال اینجوری میپرسه دیگه، اینو از شما جواب نمیخواد، مثلا میگه خب این چه ربطی به امام زمان داشت؟
چون ممکنه خب به هر حال بعضی جوابها باعث بشه که
نه برای امام زمان الان از شما جواب نمیخواد، به شما یه خود مرخصی میدم. خب ولی میگه برای امام زمان.
برای یعنی برای سلامتشون یا برای یاد؟
برای خود امام زمان. من حالا جواب چند نفر رو دیگر بگم که شماها این جواب رو بلد باشین. این خانم تهرانچی هم زرنگه، زودی میگه کی میپرسن، میخواد همون موقع جواب رو کاغذ شده رو بیاره. ما ساده ایم، همجوری میگیم والا بلد باشیم. این خانم تهرانچی برنده است. خب بعضی های دیگه چجوری جواب میدن؟ میگه که من سعی کردم آدم خوبی باشم، آشغالامو بیرون نمیریزم از ماشین، مهربانم، در خونه همسایه ها داد و بیداد نمی کنم، شب یه ساعتی به بعد صدای تلویزیونم و ضبطم رو کم میکنم. ملک میگه که خب اینو که شما کمونیستم باشی انجام دادی، چه ربطی به امام زمان داره؟ میگه یعنی آدم خوب بودن به امام زمان ربط نداره خانم تهرانی؟ میگه برای امام زمان. برای امام زمان شما به خاطر امام زمان داد نزدی یا خرخر مبلت صداش نرفت پایین برای اینکه نیا دعوت کنه؟ چه ربطی به حضرت داره؟ اینا یه عده. یه عده دیگه یه گام میان جلوتر، میگه من برای امام زمان چیکار کردم؟ آقا ما جشن قدیر گرفتیم برای امیرالمومنین، امام زمان رو خوشحال میکند، امام زمان از این که شما همسایت هم اذیت نکنی خوشحال میشود، ولی برای امام زمان چیکار کردی؟ بعدم شما میدانید که بزرگترین ذریح اهل بیت علیهم السلام که ذریح وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است، بیشترین طلا هم درش به کار رفته شده، شیش مامیا ساختن. یعنی اعتقاد به صاحب الزمان نداره ولی برای امیرالمومنین کار کرده، جشن قدیر گرفته، بزرگترین ذریح را هم ساخته، اسماعیلیا بزرگترین ذریح را هم ساخته، برای امام زمان کاری انجام دادی، مثلا اعتقاد به امام زمان نداره. پس در گام دوم گاهی ما یه کارهایی میکنیم. امام زمان عدالت را دوست دارد حتی در جامعه کفر، اما اینا برای امام زمان کاری نکنن، ثمرش رو خودشون میبینن. اگر قوانین رو رعایت بکنه تصادف کمتر میکنه، خب این که روشنه. یه گام جلوترش میگه من حج رفتم، من قرآن خواندم، میگه خب اینو که دشمنان امام زمان هم انجام میدن. یه گام جلوترش میگه برای امیرالمومنین کارو کردم، برای امام حسین هم سینه زدم، میگه خب اینه که بی اعتقادانه به امام زمان هم انجام میده. برای خود امام زمان چیکار کردی؟ ببینید ما الان در اعتقاد شیعی بین صاحب الزمان، بین امام حسین، بین امام رضا نمیخوایم تفکیکی به این معنا بکنیم، اما میخوایم حواسمون باشه وقتی کلمه شیش امامی رو میگیم علوی ها کدوم گروه هن؟ نه علوی هاست، عمدتا ساکن سوریه. ظاهرا این بابای این بشار اسد علوی بود ظاهرا، حالا ممکنه در ظاهر خیلی اینا اعتقاداشون تنظیم نباشه، بالاخره حکومت بیشتر حاکم باشن تا، علوی ها تو سوریه خیلی فعال بودن، علوی ها همه رو قبول دارن تا امام عسکر، امام زمان قبول دارن. یعنی حتی اگه علوی باشد برای امام زمان کار نمی کنه، ولی برای همه اهل بیت کار میکنه. ما شدیم امام زمانی و 14 معصومی، ما برای امام زمان چی کار میکنیم؟ آقا ما یه گالون شربت دادیم دیگه، بیشتر از این هم ما انتظار نداشته باشیم. الان شما نگاه کنید در جامعه شیعی برای امام زمان چه کاری انجام می شود، با همه سختی های مالی و مادی و چه می دونم فرهنگی. و میگن خانم رسولی شما برای خدا چه کار کردی؟ هزار تا کار کرده. میگه برای امام زمان چه کار کردی؟ سؤاله. میگه آقا من مثلا درس قرآن دادم، قبوله؟ من درس قرآن برای کی دادی؟ برای رضای خدا. میگه برای خدا کار کردی. اصلا ما فرض میکنیم قبول کردن ها، برای رضای خدا کار کردی. قرآن پخش کردیم، برای کی پخش کردی؟ قرآن که همه پخش میکنن، فهد هم پخش میکنه، ملک سلمان هم پخش میکنه، هر کی بره حج بهش قرآن بده. این برای امام زمان یکی از آموزه های جلسه زندگی با امام عصره که بر ما سوال بشه. امرو برای امام زمان چیکار کردی؟ کمتر از 3 دقیقه دعای فرج خوندن. امرو برای امام زمان چیکار کردی؟ کمتر از 5 دقیقه دعای عهد خوندن. امرو برای امام زمان چیکار کردی؟ کار خاصی آدم نیم. آدم خوبی بودم. آدم خوبی بودم در تعبیر ما یعنی میتونه کمونیست خوبی باشه، میتونه سنی خوبی باشه، میتونه شیش امامی خوبی باشه، میتونه علوی خوبی باشه، ولی صاحب زمانی نیست. جلسه تشکیل دادیم، یک هیئت گرفتیم خیلی وسیع، از اول تا آخر این جلسه و هیئت همه برای تقرب خدای متعال برای امام حسین سینه زدن، پذیرفته. این جلسه 2000 نفری گاهی اوقات بعضی هیئت ها میگن ما 2000 تا قضا دادیم، بعضی 10000 تا قضا دادن. برای امام زمان چیکار کردی؟ ببین قبل یه قدر یه کاسش ما امام زمان نبوده، ما امام حسین بوده رو تاج سر ماها. ما اصلا رد اون نمی کنیم، داریم یه چیز دیگر رو پر رای می کنیم. برای امام زمان یه کاسش رو دادی یا نه؟ نه، همشو برای امام حسین دادم، همشو برای استعبالفز دادم. از طب افضل شالله جوابتو بده. برای امام زمان کاری نکردی.
میگه همه کارا رو به نیت امام زمان بکنی، اینم برایه نمیشه.
چرا دیگه، شما عمل خیری را به نیابت از امام زمان انجام بدید، این به خاطر امام زمانه. منتها باید ببینیم اون کاره به امام زمان میخوره یا نمیخوره. حالا من دیگه سخترش نکنم. بعضی کارا رو ما مثلا میگیم من به خاطر خوشنودی امام زمان سلام الله علیه مثلا در این برنامه شرکت میکنم، مثلا امام زمان به این برنامه راضی نیست. کی میگه باید حتما تو این برنامه شرکت کنی؟ به خاطر امام زمان مثلا این چه میدونم فایل PDF را مثلا در موضوع کرونا پخش میکنم. من میگم الله عز و راضی راضی نیستن، ولی والا معلوم نیست بعضیش راضی باشه. یه بار یادم اوائلی که یه خورده تلگرام و اینا اومده بود و مثلا بعضی هم استفاده میکردن متدینین، یه تصویری بود یادم نی جزئیاتش، یه کشتی بود و ما مثلا نیت کردیم به قول خودمون با همین فرمایش شما که الان من اینجا این متن رو بنویسم و اینجوری کنم و اینجوری کنم، اینو فرستادم برای یکی از یه سری دوستان، یکی از رفقای ما که خیلی دقیقه دیگه، مثلا واقعا نفسگیر دقتاش، گفتش امام زمان راضی بودن تو اینو بفرستی؟ گفتم خدایی من چیز بده. اون نه مثلا عکس هم نبود، نقاشی بود تای این کشتیه، خلاصی یه نفری داشت همون آفتاب میگره. و از راضی اینو فرستادی؟ گفتم والا من که میخواستم بفرستم که ندیدم، حالا ایشالله بقیه هم ندیدم. ولی واقعا گاهی اوقات حضرت راضی هن اصلا، شما مثلا قربتن الالله مثلا یه کاری انجام میدی بعد میگه خدا خودش راضی نیست. هر مثالی در ذهنتون بیارین، شما برای رضای حضرت اومدین، حضرت راضی هن امرو اومدین، مثلا که خانما گوده شوهرم گوده نمیخواد جلسه بری مریض میشی، اگر ایشون واقعا تو جلسه شرکت کنه بگه ثوابش هم از طرف امام زمان میدم به روح مثلا امواتم، واسه راضی نیست حضرت که تو بیای به هر دلیلی، حالا علی شرایط ویژه باید چی اومدی. پس من در گام دوم بحث این جلسه یک تذکری دادم، اگه بخواید شما در ساختار جلسه زندگی با امام علیه السلام بیاورید، میگیم آقا به عنوان یک نکته ای در ذیل بحث های مربوط به امام زمان، این سؤال رو از خودمون بپرسیم که کدام کار ما در روز برای امام زمان است و کدام کار ما ممکنه خوب باشه ولی هیچ ربطی هم به امام زمان نداشته باشه. من نمیدونم حضرت راضین یا راضی نیستن، وقتی نمیدونم باید مکس کنم. شما یادتون بیاد ایام اول ازدواجتون رو مثلا نمیدونین شوهر شما از این رنگ خوشش میاد خوشش نمیاد، نمیرین صاف مثلا همون رنگ نارنجی رو جیغشو بخرین که میگین نمیدونم نارنجی دوست داره یا دوست نداره، فعلا این دفعه رو سبز میخرم که میدونم دوست داره، بعد حالا دفعه بعد نارنجی اگه دوست داشت. من نمیدونم، وقتی نمیدونی بعد چی پای صاحب عزت مینویسی؟ اینو اگه تو ذهنمون بیاریم بعد گاهی حساب کتابای روزانه‌مون تغییر میکنه. یه هفته گذشت ما کاری برای حضرت انجام ندادیم، رفتیم زیارت امام رضا، خب رفتیم زیارت امام رضا، قربون امام رضا برم، ولی برای امام زمان چیکار کردی؟ خب رفتیم برای امام رضا، اونجا هتل خوبم بود و نهار و شام و بریز و بپاش و برای امام زمان. این رو هم به عنوان یه نکته ای داشته باشین، کمکتون میکنه، البته گاهی اوقات هم اذیتتون میکنه، خیلی هم اب نداره. گاهی اوقات هم آدم وقتی تو کفشش سنگ ریزه است هی میفهمه که کفش باشه، بالاخره آدم گاهی اوقات هم باید یه چیزی اذیتش کنه که بفهمه یه چیزای دیگه هم هست. گاهی هم اذیتتون میکنه تو نیت ها، توی تنظیم ها، خب این واقعا برای امام زمان بود، اینو برای مادر امام زمان انجام دادی ولی نه برای خود امام زمان ها، برای مادر امام زمان انجام دادی، کادو بردی برای پدرت. یه بار روز پدر ما رفتیم یه جای دیدنی، بعد گفتن خب همه کادوهاشونو بیارن، ما همه کادوهامونو بردیم، بعد خانم خانه گفت منم کادو گرفتم، گفتیم وای چه کرده، دیدیم خانم خونم رفته یه تعداد سبد و مثل این که از این چی میگه اینا که رنده میکنن، رنده مثلا تو آشپزخونه، چی داره که تو آشپزخونه لازم داشت بود اول کادو کرده بود آورد برای آقای خونه، خدایش اینو برای آقای خونه نگرفته دیگه، یعنی این نمیدونه این سبد رو باید چیکار کنه، رنده رو باید چیکار کنه، ولی اینم یه کادو بود که من اینو برای آقای خونه گرفتم، حالا ما هم برای خودمون. بله بله، بالاخره با یه ضرب و زوری شما بچسبونینش، طوری نیست.
خانوم میگه که خب واسه من هدیه
گرفته،
خب
دست
که
مثلا
آشپزخونه نیاز،
الان وارد خانواده درمانی شدم. من مشکلی ندارم برای ورود به خانواده درمانی، ولی از این بحثمون میمانیم. اگه یه آقای خونم مثلا فرض کنید بگه من این سبد رو برای تو گرفتم، همین ایراد بهش وارده، یعنی سبد، من این سبد رو چیکار کنم؟ این سبد برای آشپزخونه من گرفتی، سبد برای من نگه، برای من یه چیزی باید بگیری که من دوست داشته باشم، به کار من بیاد، برای من باشه، این برای من نیست. حالا ممکنه برای اینکه ما با هم رفیقیم همون آقا اون سبد رو قبول کنه، همون خانم سبد رو قبول کنه، ولی حالا یه تذکری برای 13 رجب هم بود که اگه چیزی لازم داشتین میتونین برای آقاتون هدیه بگیرید، ولی به هر حال برای او نیست. این مثال تو ذهنتون باشه، سبد برای امام زمان گرفتی، خدایی نه برای امام زمان سبد گرفتی، رنده گرفتم یا صاحب زمان چرا شما حاجات من رو روا نمی‌کنید، من 3 تا رنده به اندازه‌های مختلف گرفتم، مال امام زمان نیست که. وقت اینجا جای خوبیه برای فرود آمدن که بگیم تازه ما باید وقت این سوال را انشالله اگه زمانی فرصت بود مبسوط گفتگو بکنیم، بگیم وظیفه ما نسبت به امام زمان چیست و از ما غیر از چند ذکر و البته دعا که بسیار ارزنده است دیگه چه کاری برمیاد؟ خیلی کارا الان واردش نمیشیم ولی اتفاقا جای خوبیه که من برای امام زمان چیکار میتونم بکنم؟ یعنی من سؤاله رو بیارم متناسب ایامش کنم. خب اگه اینجوری آقا ما دیگه فقط باید برای همسرمون جوراب بگیریم. میشه براش غیر جورابم گرفت بابا، فقط به جوراب اکتفا نکنیم، میشه کارهای دیگه هم کرد. بله فرمایید. استاد
نمیشه مبسوطینا چون خیلی خوبه.
از تشویقتون خیلی متشکر. انشالله فرصت شد چشم باید خانم تهرانچی ببینیم چقدر تایید میکنه، حواسش جمع ببینه چی به کارش میدن. بله بله وظیفه. نه نه حالا شما فعلا این داشته باشین، این داشته باشین. پس ما اگر رسیدیم اینجا میگه پس من چه کاری دیگه میتونم برای حضرت انجام بدم؟ فقط ذکر؟ فقط برخی از نیات یا کار بیشتری هم میتونم انجام بدم؟ البته خانم رئیسی نیت خیلی مهمه، البته دعای برای حضرت خیلی کارگشاست، ولی فقط جوراب تنها هدیه روز پدر نیست. خب الان همینجا که فرود اومدی فعلا صبر کنی، همه مشکلات عالم اسلام الان حل کن. بله بفهم. اصلا من باید جز این گروه باشم یا نه؟ اصلا این که من اعلام میکنم که در این گروه فعالم خودش تایید اون 5 تا جوک بالا و 6 تا مزون پایین تر از حرف منم هست یا نه سواله. یعنی مثل همون فضای در برخی مجالس، این که شما تو این مجلس نشستی به صورت یه آدم گمنامی هیچ فرقی نمیکنه، جای شما یه گلدونم بذارم برای اطرافیان فرق نمیکنه، یا خانم اکبری، خانم حسنی، خانم حسینی میگن ای خانم فلانی هم تو همین جلسه بود، خانم فلانی هم تو این گروه بود، یه خانمی بودن توی جلسات قدیم ما میگفتن یه جمع دوستانه است اگر من نروم خیلی گناه میشه، من برم لاقل یه خودم ملاحظه من میکنم. کی میگه شما مجوزش این رفتنی داری؟ شما میگید حالا اگر اون مقدمات طی شد و من باید یا میتوانستم در فلان گروه باشم، حالا یه مطلبی بذارم متذکر و حضرت بشم اشکالی داره؟ معلومه اشکال که نداره که، ولی این تنها کاری که من برمیاد، کار مهمتر از این بر نمیاد، کار اساسی تر از این بر نمیاد. یعنی من میزان ساعاتی که وقت میگذارم 50 تا مطلب میخونم تا بینش یه مطلب سه خطی انتخاب بکنم که تو این گروه بذارم، این تنها کاریه که من میتونم بکنم؟ اب نداره، من علیلم، خوابیدم، این کار انجام میدم. ولی اگه کار بیشتر از این من برمیاد اینو انجام میدم، اونم انجام بدم. یه مثالی یه بار زدیم تو جلسه آخر قطریت دریای معارف رضوی، الان خانم تهرانچی میگن راجع به استفاده از تلویزیون و دیدن تکرار فوتبال های پخش شده قدیم. خب دارن چی بگیم که انقدر تعریفتون کردیم، لاقل شما هم یه کمکی ما بکنیم. وقتی تکرار اون فوتبال ما رو 5 سال پیش چی بود؟ اون یه قدم جلوتر بود. او یعنی دیگه خانه سالمندان مشرف به، یعنی طرف هم علیله هم ذلیله هم عقب ماندگی ذهنی داره، حالا دیگه نشسته تکرار اون فوتبال قبلی رو داره میبینه. پس گاهی اوقات یه کارهایی، حالا این مثال بود، جسارت به شما یاد کسانی که از اطرافیان عزیزان شما دوست دارن بشینن فوتبال ببینن فقط و شبکه فلان نمیکنیم، ولی واقعیت اینه. میگیم من مثلا پرسیدم که زهرا خانم الان این فوتبال که شما داری میبینی شما کار دیگه غیر از این نمیتونی بکنی؟ زهرا خانم میگه چرا، من الان به جایی میتونم 5 تا کار دیگه بکنم. میگم این مار خانه سالمندانه، این مار عقب ماندگان ذهنیه، این مار محکه، این مار کهریزکه، خب چی کار کنن؟ یه زمانی تلویزیون نبود ذکر میگفتن، الان تلویزیون هست، از این کانال به اون کانال. مار تو بیمارستاناش، مار بخش قرنطینه است تلویزیون، این مار شما نیست. بعضی از این کانال ها و گروه هایی که شما عضوین مال شما نیست، دور از جون شما، دور از جون شما. ما رو اون دختر همسایه است که فاسده، ما رو اون که اهل نماز نیست، ما رو اون که اهل قرآن نیست. همین رو شما بس بدید به بعضی کارهایی که ما میکنیم. به یه خانم آقای مشاوره‌ای داشتن راجب تحصیلات بچه‌شون، بعد گفتن که بچه ما مثلا نماز نمیخونه، حجابش هم اینجوریه، ولی مثلا الان براش معلم خصوصی گرفتیم. گفتم خدایی اگر شما این دختر با این مختصاتی که الان میگین و سال بعد بفرستین دانشگاه، همین یه ذره حجابش و همین یه ذره اعتقادش میمونه یا میره؟ پدر ایشون صراحتا گفت میره. گفتم پس برای چی الان براش معلم خصوصی گرفتی؟ این تومن داده معلم خصوصی گرفته که چی بشه؟ واقعا وظیفت اینه؟ فکر میکنه وظیفش اینه. با این سوال بیام یه خورده بررسی کنیم برای امام زمان چیکار کردیم، چیکار میتونیم بکنیم، چیکار میکنیم، چیکار میکنیم. بعدم شما وقتی نگاه کردین دیدین یه هفته بر عمر من گذشت و من کاری نکردم، نگاه میکنیم میبینین من برای اینکه شوهرم یا همسرم خوشحال بشه، حالا یه مثالی که خودم انجام دادم، مثلا اون زمانی که مثلا دیگه کباب به برگ حسابی میدادن 10,000 تومان، ما در سالگرد ازدواجمون خانم بردیم یه جا کباب میدادن 50,000 تومان، البته رو دست خوردیم، من واقعا نمیستم 50,000 تومان، ولی به من گفتن اینجا غذاش خوب بودیم بریم یه کار سورپرایز انجام بدیم. ما برای اینکه اون خوشحال بشود لبخند بزند، عکسم گرفتیم مثلا با اون کبابه که داشته باشیم، مثلا چه کبابی. الان تو این کاغذهای من هنوز فاکتورش هم با اجازتون هست، جهت اطلاع فاکتورش هم نگه داشتم، اصلا خودمو باختم اونجا، خودمو باختم. یعنی ما فکر کنیم کباب خیلی خوب مثلا 7 تومن 5 تومن و فهمیدیم 5 تومن هم. خب میگن تو برای اینکه این بنده خدا خوشحال بشه، باباش گفته دستش تو دست تو، تو اینقدر کباب 5 تومنی بهش دادی، برای امام زمان چیکار کردی؟ یه کاری که برات ارزش داشته وقت میذاری. بعضیاتون بچه هاتون میگین، میگین چرا یادت رفت؟ میگه خب یادم رفت. میگی چطور کارتون ساعت 5 یادت نمیره؟ ولی من اینو 3 بار به تاکید کردم یادت رفت. برای اینکه اینو تو اولویت ذهنش نذاشته. چی شد؟ یه هفته است بر ما گذشته. خیلی از چیزا یادمون نرفته. به قول شما یه گوشه هایی از خونه داریم تمیز میکنیم که هنوز تو سند خونه قید نشده، ولی امام زمان یادمون رفته. ای در حد شعار، در حد پیامک نیست، ای در حد جلسه است. تو جلسه یعنی جلسه بعدش باید بگیم خب چی شد الان، این حرف رو زدیم چه اتفاق بعدش افتاد. چقدر امام زمان تو زندگیتون پر رنگ شد، از 5 دقیقه به 10 دقیقه رسید، از 10 دقیقه به 45 دقیقه رسید. یک روز در هفتهتون شد روزی که من وقف امام زمان کردم تو عمرم؟ به بچهتون بگیم من از 25 سالگی، از 30 سالگی، از 40 سالگی، از 15 سالگی یک روز در هفتم حتما صبح تا شبش وقف امام زمان بوده. میتونید اینو بگید آخر عمرتون؟ بعد وقت بچهتون اگر جای اون ملائکه باشیم نمیگه ماما مثلا روزای دیگه نمیتونستی 10 دقیقه هم وقت بذاری؟ میتونی بگی 10 دقیقه دیگه، روزای دیگه نمیشه، همون یه روز بود فقط.
ولی وقتی این کار بشه برای خود آدم باشه، حتما نباید در مقابل دیگران باشه.
مثلا وقتی که مثلا من موقعی دایی قرار میگیرم و هر روز بعد از نماز وظیفه خودم میدونم که دایی فرج رو بخونم، این دایی فرج ممکنه که اون تاثیر اولش رو خودم باشه، یعنی شروع کنم خودسازی درونی خودم، خودسازی رفتاری خودم. خب اینم فکر میکنم خیلی کار بزرگیه که یه انسان میتونه برای خودش بکنه. همین که مثلا نشینه مثلا اون فوتبال تکراری تماشا نکنه، مثلا خودش درگیر کارهای تکراری زندگی نکنه.
حالا یه سواله، فرمان شما رد نمیکنم ما، ولی سوال میگم خودسازی امروزه چیزی به تعبیر خودسازی در همه مذاهب و فرقه ها، حتی مذاهب بشر ساخته وجود داره، نه الهی. دقیقا در جمله شما همین میاد، من بشینم خودم را بسازم، بر خودم وقت بذارم. برای امام زمان کاری کردی؟ اون مثاله رو یادتون بیاد، به امیرالمومنین علیه السلام چی گفت؟ گفت آقا من نه با شما نه بر شما، من میرم به عبادت و خودسازی میپردازم. الان هم مردم میرن سر قبرش. اما با علی نبود. با علی نبودن یعنی بدبختی. با علی نبود، با علی بودن یه معنای دیگری داره. با امام زمان بودن مهم است، با حجت خدا بودن مهم است. لزومی ندارد بر حجت خدا باشی تا بگی بده. بر حجت خدا بودن یه حرف دیگه است. روایت رو دقت کنیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دقیقا همین جمله، روایت طولانیست، میرسه تا اینجا. من کل روایتو میخواستم بخونم ولی میخوام از جواب رد نشیم. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها از پدرشون راجع به ائمه سوال میکنن، رسول خدا میفرماین. حدیث در کتاب شریف کفایت الاثره، در این کتابی هم که دیروز براتون معرفی کردم، امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور، صفحه 54 و 55. خلاصه از زهرا دارن از پدرشون میپرسن راجع به ائمه. پیغمبر میفهمن یا علی تو امام و خلیفه بعد از من هستی، تو بر مؤمنان از خودشان بیشتر حق ولایت داری. دونه دونه اهل بیت را میشمرن تا اینجا. مهدی اولا به تصرف در امور مؤمنان و سرپرست و ولی امر آنان خواهد بود. اولا به تصرف همون بحثی که تو اولل امر گفتیم، که خدای تعالی به وسیله وی مشرقها و مغربهای زمین را فتح خواهد کرد. آنان ائمه حقند و زبانهای راستگو. عرضم اینجاست، هر که آنان را یاری کند پیروز است، و هر که تنهایشان گذارد خار خواهد شد. یاری کند یاری نکند. من اینجا در مقدمه‌ای که برای خودم تذکر نوشتم تنها گذاشتن خار می کند، نه در مقابلشان قرار گرفتن. صحبت این نیست که خدایا هر کس با آنها جنگید، صحبت یاری امام زمان است، صحبت ترد خودسازی، عبادت طولانی، نماز طولانی، مسجد اول وقت نیست. وقت امام زمان چرا داشته باشه؟ به دلیل لاقل 39 جلسه زندگی با امام عصر، به دلیل 40 جلسه مباحث پیرامون معرفت امام زمان که بخشش فایل صوتیش تو سایت هست، و به دلائل کتاب‌های متعدد در موضوع امام زمان که امام هر زمان مهم است. حجت زمان چه جایگاهی دارد که اون جایگاه را حجت‌های دیگر نسبت به اون مأموم ندارند؟ ما الان در صفوف نماز قرار گرفتیم که امام جماعتش صاحب زمان است. شما میگی در قلبم امام رضا رو خیلی دوست دارم. امام رضا امام جماعت قبل، امام پیش نماز قبلی بودن ها، امام زمان الان را باید اطاعت کنیم. به خاطر همین باز از اون سوالای سختی که خانم رئیسی باید روش فکر کنه، خانم مدرسی باید روی اونا تأمل کنه. سوال سخت، اگر الان کسی برگرده به ما بگوید ما باید امام حسینی باشیم، پس قیام کنیم. امام حسنی باشیم، پس نعوذ بالله از این نسبت به امام مجتبی صلح کنیم. امام رضایی باشیم، پس ولیعهد شویم. امام هادیی باشیم، پس به زندان برویم. موسی بن جعفری باشیم، امام صادقی باشیم، پس جلسه درس بگذاریم. عرض میکنیم با اجازتون همش غلطه. هر چی کلاه با این جملات به سرتان رفته برداریم. ما الان باید امام زمانی باشیم، ما الان باید حجت ابن الحسنی باشیم. حجت ابن الحسنی بودن یعنی چه؟ الان سخنم نیست، لااقل تا اول این بیایم. چون کسانی به شما برمیگردن میگن الان توی بحث سیاسی هم بود، تو دعواهاشون مثلا کسانی که میخواستن بحث کنن، این آقا میخواست صلح کنه، مذاکره کنه، میگه امام حسین مذاکره میکرد، اون آقا میخواست مذاکره نکنه، میگه امام حسین مذاکره نکرد. اصلا ما قرانی الان ببینیم امام حسین امام جماعت قبلی بودن، امام جماعت قبلی الان در سجده باشه یا در رکوع، تو نباید اقتدا کنی، به امام جماعت اکنون باید اقتدا کنی. امام جماعت اکنون در چه حالش باید او اقتدا کنی؟ کار سخت‌تر شد، بله. سوال پیچیده‌تر شد، بله. خب همینه دیگه، عصر غیبت یعنی عصر حیران، عصر تحیر. وقت شما نگاه کن، خیلی راحت تو جمعای خانوادگی همه تصویب میکنیم که امام رضا این گونه، پس باید این گونه بود. بعد فایلای پخش میشود، نمیدونم ان شاءالله به دست شما ها نمیرسه، مثلا میگن اگر وجود مقدس امیرالمومنین بودن الان این کارو میکردن، اگه امام حسن بودن الان به این لیست انتخاباتی رأی میدادن، اگه امام حسین بودن الان این کارو میکردن. کجای حرفا رو میزنی؟ یعنی امام شناسی تا این حد نزول پیدا میکنه. الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی حتی قال معاویه و علی. پس در بحثای اعتقادی داریم الان سخن میگیم. در بحث اعتقادی الان باید امام زمانی بود، امام عسکری ماره امام جماعت قبلی هن، خدا دعاشون رو شامل حال اون بکنه، اما امام جماعت عوض شده بابا. میگن 30 سال پیش رفته بودن توی روستای آبرسانی کنن، دیده بودن هنوز مردم مثل عکس رضاشاه به دیوارشونه، بودن بابا 10 سال انقلاب شده، عوض شده، هنوز خبر نشده بودن. بعضی هنوز خبر نشدن امام عسکری سلام الله علیه در چه سالی به شهادت رسیدن؟ استغفر الله ربی و اتوب و الی، خدای ما رو ببخش. 1000 آها، از الان داشتین حساب میکردین. بذار اول من ببینم امام عسکری در جمع شما چه سالی شهادت داد؟ من همچنان ذکر استغفارم رو ادامه میدم تا بقیه فکر را. استغفر الله و صلوات الله. نمیخواد، نمیخواد. تغذیه بده. الان تغذیه فقط. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.